کار ما به جایی رسید که مستشرقین غربی غیر مسلمان، بعضی کشیش ها، بعضی خاخام ها، بعضی کسانی که اصلا عوامل استعمار بودن، بعضیشون هم عوامل استعمار نبودن، واقعا دنبال علم و اینا بودن، اینا آمدن اول شروع کردن برای ما دعارة المعارف قرآن نوشتن. اینقدر ما سقوط کردیم. اون مکتبه داشتیم که ائمه ما اینجوری می‌نشست میگفت هر مکتبی بزرگانش بیان با مبانی خودشون با زبان خودشون باش بحث میکنیم. 500 شاگرد امام باقر زن و مرد تو رشته‌های مختلف که بزرگان حتی مخالفین احترام می‌گذاشتن و میگفتن ما تحت تأثیر اینایم. کارم رسید به اینجا که دعارة المعارف قرآنی رو برای ما یک گروه تحقیق برهبری یک خانم مسیحی اروپایی استاد دانشگاه جورجتاون آمریکا بره تو هلند اولین مقالات قرآنی رو بنن اینجا بشینن بنویسن، 1000 تا کلید واژه قرآنی استخراج بکنن و مدخلهای یک دارت المعرف قرآنی برای ما بنویسن، تو 5 جلد چاپ بکنن برای ما کتاب انسایکلوپیدیا اف قرآن، دارت المعرف قرآن رو برای ما اونا بنویسن. اینا واقعا باعث شرمندگیه. اینا مفهوم انحطاط شیعه است، انحطاط مسلمینه. حوزه در کجا بوده؟ خط مقدم بزرگترین نبردهای فکری در سطح جهان تو ده ها رشته. بعد کار ما به اینجا رسید. اولین ترجمه های قرآن به زبان های غربی میدونید مال کی بوده؟ قرن 16 و 15 حدودا. اولین قرآنی که به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده مال کیه؟ قرن 19. قرن 19 و هم تو هند چاپ شد. حالا من به تفسیر ترجمه طبری و به ترجمه طبری اینا به اون چیز قدیمی شما کار ندارم. این قرآنایی که به زبان فارسی ترجمه میشه تحت لفظ آیات، اولین قرآن فارسی که چاپ شده با ترجمه فارسی قرن 19 در هند. اینا یعنی انحطاط، اینا یعنی عقب موندگی. وقت تو این شرایط که الان صدها و هزاران فرع فقهی و مسئله شرعی، من وقتی عرض کردم الان بعد دهه 4 اول دهه 4 جمهوری اسلامی تشکیل یک حکومت اسلامی با هویت فکری شیعی با مبانی شیعی، معنیش میدونی یعنی چی؟ یعنی الان باید قم مثل 1000 کندوی زنبور عسل هر جای قم که میری بگی مسئلتون فرعون، مسئلتون فرعون. و هم نه به قول آقای مطهری، میگه آقای مطهری گفتن که مجتهد اجتهاد یعنی حل مسائل حل نشده. الان اجتهادشون میفرمود اجتهاد الان شده تو حوزه ما تکرار پاسخ مسائل حل شده. اجتهاد یعنی حل مسائل حل نشده. اون که میشه تاریخ اجتهاد، تاریخ فقه. پاسخ باید مدام الان هر جا میدیم آقا فرعون مسئلتون، یه مسئله فقهی، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه قضایی، فقه حقوق خانواده، فقه روابط بین الملل با شعب مختلفش. این بحث کرسی ها که مطرح شد، من عرضم اینه اگر بخواید واقعا مبلغین ما بتونن قدرت پاسخ به شبهات رو داشته باشن تو عرصه های مختلف را بیفتن تو جامعه بحث بکنن، قبلش باید قم تقویت شه، حوزه مشهد باید تقویت شه، حوزه اصفهان باید تقویت شه. اول باید اینجا کرسی های نقد، نقد کتاب، نقد مقاله، نقد نظریه فعال بشه. اول باید اینجا کرسی های مناظره فعال بشه. در مکتب امام صادق علیه السلام شاگردان امام جلوی در محضر مبارک امام صادق با هم مناظره میکردن و حضرت نگاه میکردن و آموزش میدادن. وقت داره که بعضی از شاگردانشون میگفتن تو مناظره نکن، به بعضی ها میگفتن تو مناظره کن. بعد یکی از اینا آمد و آقا چرا به من میگه چطور به من میگین مناظره نکن، به این رفیقمون هم بحثیمون به ایشون میگین مناظره کن. امام فرمودن که برای اینکه فلانی این اذا وقع یطیر، این وقتی که تو بحث فرود میاد دوباره بلده چجوری اوج بگیره، بلده چجوری بحث رو جمع کنه، دانششو داره، هنرشو داره، آبروریزی نمیکنه برای حوزه و برای تشیع. عبارت امام اینه اذا وقع یطیر، میاد پایین ولی دوباره بلده چجوری اوج بگیره. عصبانی نمیشه، مغالطه نمیکنه، شکست نمیخوره، هم دانش داره، هم اخلاق و ادبشو داره، هم تسلط بر بحث و فن گفتگو داره، مسلط، مایه آبروست. خب ما اگر یه همچین کرسی‌هایی تو تا تو قم فعال نشه چطور میخواد اینجا نیرو تربیت شه و بعد پاشه بره توی فلان دانشگاه و فلان خوابگاه و فلان شهرستان با بچه جوانی بحث کنه که هم پای اینترنت، پای ماهواره هست، پای کتابای آنچنانی میخونه، می کلاس دانشگاه استادش فلان حرفو بهش میزنه، مجله میخونه، زبان بلده، سالی 4-5 میلیون نفر سفر خارج کشور دارن، چطور میتونی با او شما چیز کنی وقتی اون چیزی که او میدانه تو نمیدانی، وقتی او اون چه او میخونه تو نخوندی؟ مگر میتونه آدم افراد همسط خودش رو هدایت بکنه، پاسخ به سوالاتش بده؟ مگر ما میتونیم وقت بدونی که اینجا تمرین کنیم و قوی باشیم، میتونیم بریم بگیم اسأل بکل لسانک و ما فی جوانهک؟ نمیتونی. اینجا باید اینا راه بیفته، باید فعال شه. الان باید بیاد تو متن حوزه. الحمدلله همه معتقدن، الان شورای عالی حوزه قبول دارن، مدیریت قبول دارن، مراجع محترم، من هفته قبل خدمت آقایون مراجع رسیدم، همشون تقریبا بدون استثناء همه قبول داشتن این مسئله رو. دو سه نفر از آقایون هم نبودن قوم، بلا خدمت من میرسیدیم یا نشد خدمتشون برسیم. واقعا الان حجت تمامه، همه آقایون و بزرگان هم قبول دارن. باید اینا درست راه بیفته و مدیریت بشه تو متن حوزه. ما باید اینجا جوری بشه که هر ماه و هر هفته تو قوم بگن آقا یک کرسی بحث، یک کرسی در تفسیر، کرسی در حدیث، کرسی در کلام، یک کرسی در فلسفه، در منطق، در فقه، فقه سیاسی، فقه قضایی، فقه خانواده، فقه چی، ابعاد مختلف. یعنی همه باید جوری بشه که ایران و دنیا بدونن که در حوزه علمی قوم هر ماه هر هفته 40 تا کرسی داره برگزار میشه، فضلای حوزه نشستن، یکی داره راجب بودیزم بحث میکنه جواب میده، یکی راجب پروتستان، یکی راجب کاتولیک، یکی راجب وهابیت، یکی راجب بهائیت، یکی راجب مارکسیسم، یکی راجب لیبرالیسم، یکی راجب فاشیسم. اینجوری باید بشه. این میشه مکتب امام صادق. همه هم جواب بده بر اساس مبانی کتاب و سنت با متد فقاهتی جواهری حوزه. ولی فکر کنیم، بیاندیشیم، کار کنیم، جواب بدیم. و هر شبت که فرهنگ عمومی، فرهنگ خانواده، حقوق و وظائف جنسی، آقا جامعه مشکلات داره، سوالات دارن. مثل درس خارجای فقهی که داریم، باید 100 تا درس با همون روش، حوزه های مختلف اعتقادی و فقهی حقوقی باید فعال بشه. و کرسی نظریه پردازی، کرسی مناظره، کرسی نقد، کرسی پاسخ به شبهات. اگر قوم رسید و انشالله میرسه و باید برسه، موانع برطرف شده، همه بزرگان حوزه هم قبول دارن، باید یه مقداری مدیریت بشه درست کار بره جلو. اگر بتونیم برسیم به جایی که بگن هفته 20 کرسی در قوم داره برگزار میشه، پاسخ به سوالات، پاسخ به شبهات، مناظره، بحث، نقد، اون وقت این حوزه داره میاد تو مسیری که امام باقر، امام صادق، امام رضا سلام الله علیهم میخواستن شاگرد تربیت کنند. اون وقت روزی میرسه که امام خطاب کنن به همه فضلای حوزه که شما همتون حق مناظره دارید، چون اذا وقع یتیر، میتونی از پسش بر بیای. اینم یه نکته که بالاخره استعدادهای حوزه تقویت بشن، تمرین بکنن بحثای استدلالی. از اون طرف هم هرج و مرج نباشه به اسم نواندیشی، خزعبلات و بدعت و زلالت به اسم نوآوری و نواندیشی نشه، از اون برن به اسم حفظ سنت و اصالت جلوی حرف و فکر و نوآوری رو نگیرن. چون اگه کسی سنت میخواد، سنت همینیست که الان من گفتم، همین روایات، سنت ایناست. اینم یک نکته که فواید دو جانبه داره، اینا هم حوزه روش میکنه، هم به درد مشکلات حکومت میخوره. این یک نکته که من راجع به روش بحث و مناظره عرض کردم. نکته دوم بحثم که انشالله 2 ساعت بیشتر طول نخواهد کشید، ما با 2 تا جریان خطرناک همیشه روبرو بودیم، اهل بیت هم روبرو بودن، امروز هم روبرو. یکی جریانی که به اسم نواندیشی و تفکر و اجتهاد و حرفا تمام چارچوبا رو میخواد بشکنه و عقل و نقل و زیر پا بگذاره، به اسمی که آقا ما میخوایم فقه مدرن داشته باشیم، شروع کنه با موازین غربی و مادی و حقوق بشر بخواد فقه رو تطبیق بده. این یک جریان، تأویل اسلام، ظاهر اسلام به نفع باطن مکاتب الهادی غرب، یک جریان خطرناک. اما یه جریان دیگه هم برادران و خواهران که به شما مربوطه، اینم جریان خطرناکیه، جریان طرح غلط احادیث در منبرها و سخنرانی هاست. اینم خواهش میکنم دقت کنید، یه آسیب بزرگی است و که گاهی فرقه سازی از توش میشه و غلو از توش بیرون میاد، غلات بیرون میاد. الان نمیدونم شما خبر دارید چقدر حلقه های معنویت‌های انحرافی افراطی و فرقه سازی به اسم شیعه و اهل بیت وارد شده. ظرف یک سال 3 نفر به خود من رجوع کردن، از طرف حضرت پیغام آوردن برای ما. نه جدی میگم، یه نفرشون زنگ زد گفت که حضرت با شما پیغامی دارن به اینا. گفتم خب بفرمایید، کجای نزد خدمتشون برسیم ما؟ گفت نه، ایشون حالا فعلا قرار شده با من شما در ارتباط باشید تا بعد ببینیم کی صلاح حضرت اجازه میدن شما بیاید. شمشیر حضرت برای دست منه. اینا که میگم جدی دارم میگم. گفتم خب آقا شمشیر ما ببینیم، شمشیر مبارک. گفت نه اینجوری که نمیشه. خلاصه 3-4 جلسه چیز شد. آخرش به من گفتش که حضرت دستور دادن برو به کیا علیه کی این همه حرفا رو بزن اینا، و قیام رو شروع کن و بعد حضرت میگه. گفتم اگه میشه شما به حضرت بگید آقا ما جرأتی کارا نداریم، شما قیام رو شروع کنین، ما به شما ملحق میشیم. یک نمونه دیگه، 2 هفته پیش یک طلبه به من زنگ زده از آبادان، امام جماعت مسجد، میگه که من با سید یمانی در ارتباطم، ایشون در عراقن، به من پیغام دادن که فلان و اینا. خیلی هم جدی. مگه تو همین قوم ما امام 13 امام 14 مگه نگرفتن؟ مگر در قوم نگرفتن کسی رو که گفته بودن تو جمعشون به جای قبله به سمت جمکران نماز میخوندن؟ تو همین قوم بودن، خبرشو دارید؟ به سمت جمکران نماز میخوندن. امام 13 ظهور کرد، امام 14 ظهور کرد. یه خانمی آمد گفت من خانم حضرتم. در جدی میگم اینا رو، همین پارسال بود پیغام میداد که بله من از طرف آقامون اینا پیغام آوردم، و هر روز میامد میگفت آقامون اینو گفتن، آقامون اینو گفتن. یعنی خانم حضرت آمد، امام خود حضرت آمد، 2 امام بعد از حضرت هم آمدن، و پشت سر بعضی از اینا شما نمو بگوی 4 طلبه جاهل، جاه طلب، بی تقوا، بی سواد، یه امامه بسته 2 حدیث غلط و درست هم بیمون نهار میکنه و من هم عوام و ساده دنبال شما میفتن. خیلی مراقبی مسئله باشید. من راجع به قلات ببینید بزرگان شیعه متکلمین و محدثین بزرگ ما چیا گفتن. مرحوم شیخ مفید راجع به قلوف میگه قلوف یعنی خروج از اعتدال. میگه خداوند در قرآن مسیحیان رو نهی کرد که یا اهل الكتاب لا تقلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. قلوف در دین. بعد میفرماد که این افراطیون و غلات کسانی هستند که متظاهر به اسلامند، که علی یا اهل بیت را به خدایی میگیرند یا به نبوت، و علی را از رسول الله بالاتر میبرند یا در سطح عرض رسول الله مثلا. ببینید اینا تعابیر کیه؟ شیخ مفید، مرحوم علامه مجلسی غلات رو داره دستبندی میکنه. مرحوم مجلسی دیگه یه نفر بخواد تو علما بگه آقا دیگه ولایتی خالصه، ولایتی و اخباری و اهل حدیث و محدث بزرگ دیگه آقای مرحوم علامه مجلسی. مرحوم مجلسی این چی میگه؟ میگه قلات کیایم؟ میگه اینا کافرن. 1 اونها که معتقد باشن به الوهیت پیامبر یا اهل بیت. 2 اونها که اهل بیت را در معبودیت یا خالقیت یا رازقیت شریک خدا بدانند. دقت کنید. 3 اونها که معتقد باشن که خدا با اهل بیت در اهل بیت حلول کرده است یا اتحاد با خدا دارند. 4 اونها که بگن اهل بیت اطلاع بر غیب دارند بدون الهام الهی و اذن خدا. 5 اونها که معتقد به نبوت اهل بیت باشند. 6 اونها که معتقد به تناسخ ارواح ائمه در بدن یکدیگر. 7 اونهایی که میگن محبت اهل بیت داشته باش، هر معصیتی میخوای بکن بکن. علامه مجلسی میگه اینا جزو غلاتن، اینا شیعه نیستن. بعد نقل میکنن که پیامبر به حضرت فاطمه سلام الله علیها به او میفرمان که من پدرتم، تو دختر منی، اما عمل تو برای توست، عمل من برای منه. حتی پیامبر به فاطمه. امیرالمومنین میفرمان اللهم انی بریء من الغلات کبراءت عیسی ابن مریم من النصارا. من بیزارم از اینایی که شأن علی رو بالاتر از پیغمبر میبرن و بالاتر از قرآن میبرن و نسبت رازقیت و الوهیت و اینا رو میگن عشق علی داشته باش دیگه، هر کسافت کاری میخوای بکن بکن. این خدا رو من پناه میبرم به تو از همچین حرفی، چون در زمان خود حضرت امیر بود. بدون من تنها موردی که در سیره امیرالمومنین در تاریخ حضرت امیر تنها موردی که من دیدم که حضرت امیر مرتدی رو کشتن غلات بودن. تنها مرتدی که من دیدم، حالا شاید دوستان دیدن به من بگن، من تنها مرتدی که دیدم حضرت حکم ارتداد جاری کردن و اونا رو اعدام کردن بلات بودن. یه روز داره حضرت رد میشه، من با اسب تو خیابون یه واسطه از اینا شبیه علی الله یا اینا واسطه بودن، مسحور نگاه میکردن عاشقانه به علی و میگفتن انت انت آقا تو تو. حضرت برگشت گفت خدا مرگتون بده. من چی؟ جدی میگم، اینا عین ترجمه روایت. فرمود خدا مرگتون بده، مادرتون به عزاتون بنشینه. من چی؟ گفت تو خدایی، خدا توی. حضرت اونجا داره از اسب پایین آمدن، به سجده رفتن و در حالی که گریه میکرد با صدای بلند استغفار کرد، خدایا من بیزارم از اینا، همطور که عیسی از اونهایی که نسبت خدایی بهش دادن بیزاره. بعد فرمود توبه کنید. گفتن ما توبه نمی کنید. فرمود توبه کنید الا حکم ارتداد جاری میکنم در مردم. فرمودن بکن. دستور اعدام دست جمعیشونو داد، همونجا اعدامشون کردن. تا آخرم میگفتن علی. اینجوری بود امیرالمومنین. شما ببین دیگه کسی از اینا عاشق‌تر دیگه نمیشه. حضرت فرمود اعدامشون، گفت شما دارید دین رو عوض میکنید، یعنی همون بلایی که بر سر مسیحیت آمد میخواهید بر سر اسلام به تشیع بیارید. فرمود اللهم انی بری، خدایا بیزارم، متنفرم از افراطیون، من الغلات که برائت عیسی ابن مریم من النصارا، خدایا هرگز یاریشان مده و خارشان کن، خدایا ذلیلشون کن، نابودشون کن اینا رو. اینا اسلام رو، ریشه اسلام رو میزنن. امام صادق علیه السلام گوش کنید، احذروا علی شبابکم الغلات، مراقب باشید جوانانتون به دام غلات و افراطیون نیفتند. لا یفسدوهم، فاسدشون نکنن، فان الغلات شر خلق الله، بدترین مردم، جز منحرفترین گروه ها غلات و افراطیونن. یسقرون عظمت الله، اینا خدا رو کوچک میکنن. وقتی هی به ما نسبت خدایی میدن، خدا رو دارن کوچک میکنن. یسقرون عظمت الله، خدا رو کوچک میکنن. و یدعون الربوبیه لعباد الله. بعد امام صادق علیه السلام فرمود، چون همون دوران هم اینا بودن، دستور داد لا تقاعدوهم ولا تآکلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا تعارثوهم، اصلا اینا جزء مسلمان ها نیستن. فرمودن با اینا ننشینید، رفت آمد نکنید، با اینا هم سفره نشید، با اینا مصافحه نکنید، به اینا ارث ندید، از اینا ارث بر ندارید، اینا مسلم نیستن. اینم تعابیر اینا. و آخرین نکته عرایزم راجع به احادیث و روایات. ببینید ما باز راجع به احادیث هم دو تا برخورد افراطی داریم از دو طرف. یه عده‌ای یه اسلام منهای حدیث منهای اخبار درست کردن، گاهی هم اصلا اسلام منهای قرآن و سنت، یه اسلام مندرآوردی، یه اسلام ساختگی. اسلام یعنی کتاب و سنت، اسلام یعنی قرآن و اخبار، قرآن و حدیث. این یک نکته. و من عرضم میاد تو همین کرسی هایی که عرض میکنم، میگیم آقا، یعنی بزرگان اینو میگن، ما از اونها یاد گرفتیم اینو میگیم، میگن آقا همون دقتی که در یک حدیث میکنید از توش قاعده استصحاب با این همه بحث استخراج میکنید، که از افتخارات فقه و اصول ماست، از یه حدیث لا تنقض چند سه سال درس خارج در میاری، که کار خوبیه. خب هزاران هزار، ده ها هزار حدیث با سند درست، با مفاهیم فوق‌العاده مترقی و نجات بخش تو عرصه عقاید، اخلاق، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، تعلیم تربیت، سیاسی، روابط انسانی، اخلاق، معنویت، معرفت، تو حوزه عقاید هست. چرا با اینا این کار رو نمی‌کنی؟ چرا ده ها هزار حدیث رو گذاشیم یه گوشه خاک بخورن؟ چرا گزینش می‌کنی؟ چرا راجع به اونها کمی فکر بحث نمی‌کنیم، فکر نمی‌کنیم مشکلات جامعه خودمون و مشکلات بشریت حل شه؟ یک روش اینه که احادیثو بزنیم کنار. چرا؟ چون آقا بخشش جعلیه، بخشش معلومه. خب بله بخشش جعلی معلومه، چون بخشش جعلی همه چی بوده بذاریم کنار. ما ملاک عقل داریم، ملاک قرآن داریم، ملاک تواتر و سایر احادیث داریم، مجموع سنت و قرآن و عقل همه رو با هم ببین. یک گرایش غلط دیگه هم از این طرف که من می‌خوام نسبت به این الان هشدار بدم، فکر کتاب حدیث رو باز میکنی، هر حدیثی دم دست دامت، هر جایی میخونی، هر طور دلت بخواد معناش میکنی، خیانت به سنته. بسیاری از احادیث مشکل سند دارن، بسیاریشون مشکل دلالت و متن دارن، بسیاریشون معناش هم درسته و روشنه، اما نحوه تفسیرش باید درست بشه. ببینید قضع یا جعل یا اختلاق حدیث چیست؟ این عبارت رو دقت کنید، دارن در حدیث در علم حدیث وقتی دارن حدیث جعلی یا مختلق رو تعریف میکنن، این خواهش میکنم این قید رو دقت کنید، نگه آقا ما حسن زن داریم، حسن نیت داریم، ما قصدمون خدمته، اینه نگید. تعریف که میکنن که حدیث موضوع یا مصنوع یا مکذوب چیست، میفهمن حدیث جعلی حدیث مصنوع و مکذوب است، عمدن او خطئن. این قید دومش رو دقت کنید، بزرگان میفهمن که سواء کان ذلک عمدن او خطئن، یعنی اکثرا خطا در اسناد رو دقت کنید، یه اتفاقی که خیلی وقتا میفته به دست خود ما، خطا در اسناد رو هم مصداق جعل حدیث میکنه. یه اقلیتی از آقایون که میگن خطا در اسناد جعل نیست، یعنی تعمد شرط جعله، بازم میگن اگر اسناد به خطا دادی مصداق حدیث باطل، مصداق ادراج یا قلب است، یعنی نهی میکنن. یعنی اینجا نیت دخالت نداره، تعمد و خطا مهم نیست، مهم اینه که اگر کسی ولو با حسن نیت ولو به خطا حدیثی رو برداشت و نقد کرد، نسبت داد به امام معصوم در حالی که حدیث مال ایشون مال ایشون نیست یا بد معنا شد، این نه فقط تحریف دینه بلکه تغییر در دین هم هست، به مفهوم بدعت نزدیک میشه، باعث اضلال خلق میشه. گاهی با نقل یه حدیث غلط، یه حدیث که سند روشنی نداشته باشه یا بد معنا بشه تو یک جلسه، منشأ انحرافات بزرگ میشه، منشأ افراط و تفرید، منشأ فرقه سازی ها میشه. اینو باید بهش دقت داشت و این کار از زمان خود پیامبر شروع شد و پیامبر اینو از قبل اخطار فرمودن هر کس به من دروغ ببندد چیزی را که نگفتم یا نکردم به من نسبت دهد، فلیتبوأ مقعده من النار، جای خودش رو در آتش از حالا ببینه. اینقدر قضیه حساسه. امام صادق علیه السلام فرمود انا اهل البیت صادقون، ما صادقیم، ما هر چی گفتیم درسته، منتها لا نخلو من کذاب یکذب علینا و یسقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس، همیشه همراه هر کدام از ما یه دروغ باف و جعالانی وجود داشتن و دارن که به ما دروغ بستن و صدق ما رو ساقط کردن، پیش چشم ما رو از چشم مردم انداختن با دروغ هایی که به ما بستن، ما رو تنزل دادن پیش مردم و گاهی اینا رو با نام افشا میکردن. کلیگویی نمیکرد، گاهی با نام، مثلا امام میفرمود که مغیره بدانید که پدر من داره دروغ میبنده و احادیثی که نقل میکنه، حتی اگر ظاهر حدیث خوبه ظاهرا ببینید این جمله پدر من نیست، یا ندام ابوالخطاب به من دروغ میبنده. شاید ده ها روایت با این مضمون تو منابع ما هست و خود مرحوم مجلسی در بهار اینا رو ذکر کرده و بهار هم جامع احادیث، نه جامع صحاح احادیث که بعضی میگن آقا این حدیث در بهاره. باشه، مگه هر حدیثی که در بهاره هر کسی هر جایی حق داره برداره هر جا دلش میخواد بخونه و معنا کنه؟ اون در برابر جامعه مردمی که اصلا شاید این تنها اولین یا از معدود احادیثی باشه که از دین شنیده، یه مرتبه میگه عجب اینجوریه. اینا رو باید خیلی دقت بکنیم، به نظر من وسواس و احتیاط باید بکنیم از این طرف. سابقه بری بزرگان و اکابر ما برای نقل یه حدیث، شما بهتر میدونید، برای نقل یه حدیث اجازه میگرفتن، یعنی مدتی کار میکرد پیش استاد، بعد استادش اجازه میداد میگفت فلانی نه فلانی در نقل این 40 حدیث نه بیشتر از طرف من معزومه. قبلا اینجوری بود، حالا چاپ شده، هر کسی هر کتاب حدیث رو هر وقت دلش میخواد باز میکنه، هر جا دلش میخواد انتخاب میکنه، هر جا دلش میخواد میخونه. اینا به نظر من خیانت بزرگی است به سنت و حدیث و باید خیلی مراقب بود روی تک تک احادیث. اینا باید کارشناسی بشه. اصلا چرا علم رجال و درایه و فقه الحدیث و اینا چرا به وجود آمد؟ چرا نام مشایخ این همه با دقت ذکر میشد، اینقدر دقت در مسانید میشد، از مرحوم کلینی و صدوق و شیخ طوسی تو قرن 4 و 5، حتی قبل از اونها در زمان خود اهل بیت، تا بعد ابن طاووس ها و علامه هلی ها تو قرن 7 و 8، تا بعد شهید سامی و دیگران تو قرن 10 و 11، تا بعضی معاصرین بزرگوار ما، این همه بحث تو علم درایت و علم حدیث و فقه الحدیث و این زحمت ها برای چی بوده که رجالیون بزرگ شیعه از ابن ابی رافع کاتب امیرالمومنین از زمان خود حضرت تا بزرگان قرن 3 و 4 که کم کم رجال نویسی اوج گرفت، تا قرن 5 که اصول اربعه علم رجال رو مرحوم شیخ طوسی و دیگران تدوین کردن، این همه فهرست نویسی ها، این همه ثبت نام مشایخ و اینا جهاد بزرگی بود، همه برای این بود که جلوی نشر احاد همه نوع احادیث رو و جعل حدیث رو و نسبت غلط رو به ائمه و اهل بیت بگیرن. این حساسیت رو باید داشت. از اون طرف هم اون حساسیت رو باید داشت که با این فرمولا خیلی یک بعدی و سطحی جوری برخورد نشه که به جای درک دین کمک بکنه به تعطیل دین، حذف بخشای از دین و منابع دین. شما دو تا خطر داریم. ببینید بدعت دو تا چیزه، یکی توسعه منابع دینه، یکی تضییق منابع دین. هر دوش بدعته. یعنی اگر یه چیزی قول معصوم نیست ما نقلش میکنیم، اینم بدعته، نسبت میدیم به معصوم. یعنی داریم دایره دین رو توسعه میدیم از طرف خودمون. همین اینه که بخش مهمی از احادیث، از سنت اهل بیت، منبع دینه، اینا رو نقل نکنیم و به هر بهانه احادیث رو از ذکر و فکر و بحث و اینا کنار بذاریم، اینم بدعته. هم توسعه منابع دین هم تضییق منابع دین، هر دو بدعته. و من با این روایت عرض مخاطب میکنم. حالا تازه اینا که من میگم، این روایتی که عرض کردم روایتی که از خود اهل بیت نقل شده راجع به خودش، میگه از پدرم داره جعل میکنه، میگه فلانی داره از به من دروغ نسبت میده. شما وقت برید اون همه روایاتی که از انبیاء بزرگ سلف در اسرائیلیات در متون یهودی و مسیحی تورات و عهدین نقل شده، نسبت زنا و دروغ و شرب خمر و ظلم به انبیا داده و پر از کذب و تهمت، که این روایت که میخوام عرض کنم ختم کنم اینه که باز مرحوم مجلسی نقل میکنه اون داستان جعلی، حدیث جعلی، روایت جعلی که نسبت میدن بر حضرت داوود علیه السلام در مورد اون زن رو که یکی از سرداران خودش رو فرستاده دنبال نخودسیا که زن او رو تصاحب کنه، و این رسما در متون مقدس اینا اومده و بعدم جزء اسرائیلیات نقش شده، تو بعضی از منابع روایی ما هم نقش شده از این قبیل. اونجا داره که این روایت به خدمت حضرت رضا علیه السلام که میخونن، تو روایت میگه اینقدر ایشان ناراحت شدن که کلمه استرجاع به زبان آوردن. امام رضا سلام الله علیه اینقدر عصبانی شدن و هیچ چیز دیگه نگفتن. گزینش پس بین احادیث غربال کردنشون از همون اول تدوین جوامع حدیثی بود بین شیعه و سنی. مؤلفین جوامع روایی اهل سنت هم به این قضیه، جعل حدیث بین اهل سنت بیشتر بود، حکومت‌ها چون دخالت داشتن به خاطر منافعشون، ولی در این حال بزرگان اهل سنت هم شما ببینید در صحاح احادیثشون هزاران حدیث رو تازه گذاشتن کنار شده. این مالک ابن انس نقل شده در منابع اهل سنت، مالک ابن انس از بین 100 هزار حدیث 10 هزار انتخاب کرد، بقیه رو گفت قطعا جعلیه. تازه از این 10 هزار بعد فقط تونست 500 تا رو انتخاب بکنه و در کتابش آورد و در مورد اونم محکم نیست. احمد حنبل داره تو روایت از 700-800 هزار حدیث فقط 30 هزار تا رو گزینش کرد. بخاری از 600 هزار حدیث فقط 2-3 هزار تاشو جدا کرد، گفت من به بقیهش اصلا اعتماد ندارم، اکثر عبارات میگه جعلی و دستکاری شده است. مرحوم علامه امینی، دوستان اگه خواستن دقیق پیگیری کنن، الغدیر به نظرم جلد 5 اینا رو با سند اهل سنت ذکر کردن و بعضی هم با حسن نیت جعل حدیث کردن، بعضی ها به قصد خیانت، بعضی ها مثل اون ابن ابوالاوجا که وقتی داشتن اعدامش میکردن گفت اعدام کنید، من 4000 حدیث خودم جعل کردم و بین شما رایج کردم، هر کار میخواید بکنید بکنید، من کارمو کردم. ابن ابوالاوجا زندیق ملحد ماتریالیست. و از اون طرف کسانی هم بعضی ها نقل کردن ممکنه با حسن نیت این کارو کردن، مثلا داره نوح ابن ابی مریم خودش اعتراف کرده، میگه من چون میدیدم مردم هی سراغ موسیقی و کتابای زاله و اینا میرن برای که رو قرآن بیان وقت بگذارن بیشتر، یه سری احادیثی هم در کنار بعضی احادیث که هست که در فضیلت قرائت فلان سوره و فلان آیات که هست بعضی احادیث، میگه منم از سنخ اینا خودم یه سری احادیث خودم ساختم تا امت توجه کنن به قرآن. اینجوری بعضی هم اینجوری کارا میکنن. دقت بنا من می‌خواستم عرض بکنم که دقت کنیم شأن قرآن در بحث‌ها، شأن حدیث. از یک طرف هم افراط نکنیم که حالا چون 4 نفر جعل حدیث کردن، دینسازی و فرقه سازی کردن، یه نوع اخبار ستیزی و حذف سنت و مبارزه با احادیث و تردید نسبت به کل احادیث ایجاد بشه که سنت از مبانی معرفتی بره بیرون. نه اخباریگری نه سنت ستیزی، این تعادل رو باید حفظ کنیم. خب خیلی ممنون، متشکرم. حالا دیگه آقای عزیزم تشریف آوردن، من بحثمو ختم می‌کنم و امیدوارم دوستان به این نکاتی که عرض کردم به این به خصوص دو تا نکته توجه کنن، مخصوصا اون روایت حضرت رضا سلام الله علیه رو. من خواهش میکنم همین امشب به اون روایت در توحید شیخ صدوق حتما رجوع کنید، روایت رو از این چشم‌اندازی که من گفتم با دقت یه بار دیگه تعابیر حضرت رو ملاحظه بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم. سلامت باشید.